درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. خداوند از افکار انسان آگاه است. او می داند که آنها بطالت محض است. آمین. خواندیم که راز شادی پولس در این است که با تمام بیماری ها و سختی ها ولی او در خداوند شادمان است. زیرا هیچ سختی نمی تواند او را از خداوند دور کند. در ادامه ویروس کرونا صدای خدا به قومش است تا بر خود ترحم و ترس را با شادی شجاعانه غلبه ساخته و به اعمال نیکوی محبت برای جلال خدا مشغول شوند. عیسی به شاگردانش آموخت که بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. کتاب متی باب 5 آیه 16. آنچه اغلب مورد توجه قرار نمی گیرد این است که نمک و نور جهان از این طریق با طعم‌تر و درخشانتر خواهد بود. زیرا کارهای نیک حتی در زمان رنج کشیدن نیز باید انجام شود. عیسی فرمود خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است. چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند. کتاب متی باب 5 آیات 11 و 12. سپس بدون وقفه او ادامه داده و فرمود شما نمک جهان هستید. شما نور جهان هستید. کتاب متی باب 5 آیات 13 تا 16. فقط کارهای نیکو نیست که مسیحیت را زبان زده عام و نورانی می گرداند، بلکه کارهای خوب بدون در نظر گرفتن خطرات آن. بسیاری از غیر مسیحیان کارهای نیک انجام می دهند، اما به ندرت مردم به خاطر آنها خدا را جلال می دهند. بله، خطر در کتاب متی باب 5 آزار و شکنجه بود، نه بیماری. اما در اینجا اصلی وجود دارد. اعمال نیکو در مواقع پرخطر، چه بیماری، چه آزار و اذیت به وضوح نشان می دهد که این اعمال با امید به خدا پایدار است. به عنوان مثال عیسی می فرماید، چون مهمانی می دهی فقیران و معلولان و لنگان و کوران را دعوت کن که مبارک خواهی بود، زیرا آنان را چیزی نیست که در عوض به تو بدهند و پاداش خود را در قیامت پارسایان خواهی یافت. کتاب لوقا باب 14 آیات 13 و 14. امید به خدا فراتر از مرگ پایدار است و برای انجام کارهای نیک قدرت می بخشد. بدون اینکه شخص چشم داشت به پاداش در این دنیا داشته باشد، زیرا پاداش شما در قیامت عطا خواهد شد. و این موضوع در مورد اعمال نیکوی پرخطر به ویژه خطر مرگ نیز صادق است. پتروس رسول بیش از هر نویسنده عهد جدید آموزش صریح عیسی درباره اعمال نیک را به کار می گیرد. او می گوید کردارتان در میان بی ایمانان چنان پسندیده باشد که هرچند شما را به بدکاری متهم کنند، با مشاهده اعمال نیکتان خدا را در روز دیدارش تمجید نمایند. کتاب اول پتروس باب 2 آیه 12. و پتروس به همان نکته اشاره می کند. مواجه شدن با خطر در زمان اعمال نیکو. او می فرماید پس کسانی که به خواست خدا رنج می کشند باید که جانهای خیش را به خالق امین بسپارند و به نیکوکاری ادامه دهند. کتاب اول پتروس باب 4 آیه 19. به عبارت دیگر اجازه ندهید که احتمال رنج و درد یا وجود آن شما را از انجام کارهای نیکو باز دارد. پتروس این نوع زندگی جدید را با مرگ عیسی به خاطر گناهان ما پیوند می دهد. مسیح خود گناهان ما را در بدن خیش بردار حمل کرد تا برای گناهان بمیریم و برای عدالت زیست کنیم. همان که به زخمهایش شفا یافته اید. کتاب اول پتروس باب 2:24. به خاطر مسیح است که مسیحیان گناه را به کام مرگ می کشند و خود را در کارهای نیک عدالت می گمارند. پولس ارتباط بین مرگ عیسی و غیرت مسیحیان را برای کارهای نیک اینگونه برقرار می کند. مسیح که خود را فدای ما ساخت تا از هر شرارت رهایی من بخشد و قومی برای خود طاهر سازد که از آن خودش باشند و غیور برای کار نیکو. کتاب تیتوس باب 2:14. پولس همچنین بیان می کند که این کارهای نیکو هم برای مسیحیان و هم برای غیر مسیحیان انجام می شود. پس تا فرصت داریم به همه نیکی کنیم، به ویژه به اهل بیت ایمان. کتاب غلاطیان باب 6:10. زنهار کسی بدی را با بدی پاسخ نگوید، بلکه همواره در پی نیکی کردن به یکدیگر و به همه مردم باشید. کتاب اول تسالونیکیان باب 5:15. هدف نهایی خداوند برای قومش این است که ما عظمت او را جلال دهیم و به ارزش فرزند وی عیسی مسیح ببالیم. هرچه می کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و خواه هر کار دیگر، همه را برای جلال خدا انجام دهید. کتاب اول قرنتیان باب 10:31. چنان که مشتاقانه انتظار می کشم و امید دارم که مسیح در بدنم جلال خواهد یافت، خواه در مرگ و خواه در زندگی. کتاب فیلیپیان باب 1:20. یعنی خدا در هر چیزی جلال یابد. بنابراین یکی از اهداف خداوند در ویروس کرونا این است که قوم او خود ترحمی و ترس و مرگ را به کام اعمال نیک پرخطر بسپارند. تمایل مسیحیان به سوی رفع نیاز دیگران است، نه به سوی رفاه و آسایش، به سمت محبت نه ایمنی. این کارهای نجات دهنده ماست. این همان چیزی است که او برای آن جان بداد. رودنی استارک در کتاب خود به نام پیروزی مسیحیت به این نکته اشاره دارد که در سده‌های اول کلیسای مسیحیان اصل انقلاب این بود که محبت و نیکوکاری مسیحیان باید فراتر از مرزهای خانواده و حتی ایمانداران باشد، باید همه نیازمندان را در بر گیرد. در سالهای 165 و 251 میلادی، دو تا اون بزرگ در امپراتوری روم رخ داد. در خارج از کلیسای مسیحی، هیچ پایه و اساس فرهنگی یا مذهبی برای رحمت و ایثار وجود نداشت. این اعتقاد وجود نداشت که خدایان به امور انسانی اهمیت می دهند. شفقت نسبت به دیگران به عنوان یک نقص شخصیتی و دلسوزی به عنوان یک احساسات آسیب دیده تلقی می شد، زیرا شفقت و رحم شامل امداد یا کمک بلاعوض است و این خلاف عدالت محسوب می شود. بنابراین در حالی که یک سوم امپراتوری در حال از بین رفتن توسط بیماری بود، پزشکان به سمت ییلاق‌های کشورشان فرار کردند. افراد دارای علائم بیماری از خانه بیرون رانده شدند. کاهنان معابد را ترک کردند، اما استارک اظهار داشت مسیحیان مدعی هستند که برای مشکلات پاسخ دارند و مهمتر از همه آنها اقدامات مناسبی در این راه به انجام رساندند. پاسخهای آنان شامل بخشش گناهان از طریق مسیح و امید به زندگی ابدی که فراتر از مرگ بود. این یک پیام گرانبها در زمان درماندگی و ناامیدی پزشکی بود. در مورد اقدامات، تعداد زیادی از مسیحیان مراقبت از بیماران و جانباختگان را بر عهده داشتند. در پایان طاعون دوم، اسقف اسکندریه نامه ای نوشت و اعضای کلیسای خود را ستود. اکثر برادران ما محبت و وفاداری بی حد نشان دادند. هیچگاه کمک‌های خود را دریغ نداشتند و فقط به فکر هم بودند. آنها بدون در نظر گرفتن خطر مسئولیت مریضان را بر عهده گرفتند. نیازها را برآورده ساخته و آنان را در مسیح خدمت نمودند و همراه آنان زندگی را وداع گفتند. خب عزیزان اجازه دهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای یهوه خوشا به حال کسی که تو تأدیبش می کنی و راه‌های خود را به او می آموزی و او را از روزهای بلا آسایش می بخشی. به درگاهت دعا می کنیم که همه ما فرزندان واقعی تو باشیم و تو را از جان و دل بستاییم. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.